بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شویری، 26 فروردین 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، روایات مربوط به حبوه رو میخوندیم. عرض کردم یه نکته‌ای در مورد رحل، که ما ممکنه رحل رو یکی از ملحقات به سیاب بگیریم و سیاب رو یک معنای عام میبگیریم که رحل هم شامل بشه. یکی از مؤید این مطلبی که عرض کردم یه عبارتی هست از شیخ طوسی. شیخ طوسی در استبصار صفحه 145 عبارتی داره، عبارت جالبیه. ایشون میگه که خب، روایات مطلب رو میاره، روایات مختلف که بعضی سیف دارن، در دارن، خاتم دارن، مصحف دارن، سلاح دارن، کتب دارن، رحل، راحله، کسوه، همه اینها رو میاره. بعد عبارتش این هست: قال محمد ابن الحسن هذه الاخبار عامتون فی ان للاکبر ثیابه و رحله و کسوته و ینبغی ان نخصها به ثیاب جلده. یا نخص به، من یادداشت نکردم، ولی باید الان قاعده بدش روشه. فاما ما اداهما من الثیاب کان هو و الورثه فیه سواء. ببینید، اینجایی که میخواد بحث تخصیص حبوه رو به لباس بدن قرار بده، رحل رو هم پاش وسط کشیده. و چی رحل این وسط آورده؟ در میان اون 7-8 تا چیزی که تو روایات هست، ثیاب و کسوه خب به یه معناست. این به نظر میرسه که ایشون رحل رو هم جز ملحقات ثیاب میداند و میخواد بگه همه رحلهای شخص هم مراد نیست. اون رحلی که روش رو اسب میشینه، حالا رحلی که تو مغازش هست، نمیدونم امثال اینها، اون نیست. رحلی که معد بر سوار شدن و امثال اینها، یک نوع لباس خودش میدونه، لباسی که در حال سواری و رکوب ازش استفاده میکنه. چی؟ نه، به اعتبار این که میپوشه و اینکه خودش محفوظ بمونه دیگه. لباس چیزی هست که نه، یعنی میخوام بگم مفهوم روی مفهوم عامتری گرفته، یعنی چیزی که برای حفاظت بدن انسان مورد استفاده قرار میگیره. پارچه‌ای که
تشبیه به
فرش اینا میشه چیه؟ اب نداره، میخوام بگم که اینها رو جزو ملحق، آخه جز ملحقات سیاب کنه قرار داده، میشه ره رو داخل در ملحقات سیاب قرار داده. خب عرض کنم خدمت شما، حالا بمانم نکته جالبی هم عبارت استبصار، استبصار من، چون اگر این آوردن رحل تو اینجا خودش باید تیز کرد که چه تناسب داره در میان اون همه چیزایی که هست، حالا که میخواد توضیح بده که مراد از سیاب، سیاب جلد هست، کلمه رحل هم آورده، چون رحل تو روایاتی که آورده چسبیده به کسوه هم نیست، چون تهذیب اینجوری نقل کرده، اگر چسبیده به کسوه بود میگفتیم، چون چسبیده به کسوه هست، عبارت تهذیب اینه رحلهی و راحلتی و کسوته، رحلهی و راحلتی و کسوته، رحل رو و کسوه رو سیاب رو آورده. این فکر میکنم علتش اینه که رحل رو جزو ملحقات کسوه میدونست، جزو ملحقات سیاب میدونست. حالا بگذاریم، عرض کنم خدمت شما، روایت ها رو خوندیم، اما روایت های بعدی که این تو جامع احادیث نقل کرده، روایت علی ابن حسن ابن فضال، روایت دهم باب، علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبید الله الحلبی و عباس ابن عامر، محمد ابن عبید الله الحلبی، علی ابن حسن فضال فتحی ثقه است، محمد ابن عبید الله الحلبی ثقه است، اون توثیقات عامی که در مورد آل ابی شعبه هست این محمد ابن عبید الله الحلبی رو هم شامل میشه، ولی عباس ابن عامر تو میگه و آل ابی شعبه ثقاتن کلهم، معارف این بیت رو حتما شامل میشه، محمد ابن عبید الله الحلبی هم جزو معارف این بیت هست، ولی عباس ابن عامر که امامی ثقه است، انا عبدالله ابن بکیر فتحی ثقه است، البته نجاشی در مورد عبدالله ابن بکیر فتحی بودن رو ذکر نکرده، ولی در سایر مصادر به نظرم در فرق و شیعه نوبختی هم عبدالله ابن بکیر رو جزء فتحی آورده، امثال اینها، هم شیخ تو فهرست تصریح کرده، هم در گویا تو ذهنم هست، در فرق و شیعه نوبختی هم هست عبدالله ابن بکیر. با توجه به اینها نجاشی فکر میکنم غفلت کرده از ذکر فتحی بودن عبدالله ابن بکیر. عن عبید ابن زراره عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال کم من انسان له حق لا یعلم به، قلت و ما ذاک استعک الله، قلت ان صاحب الجدار کان لهما کنزن تحته لا یعلمان به، اون دوتا به اصطلاح بچه، اما انه لم یکن به ذهب ولا فضه، قلت فما کان، قال کان علمن، قلت فایهما احق به، قال الکبیر کذالک نقول نحنو. این کذالک نقول نحنو به نظر میرسه میخواد بگه ما هم میگیم علم، ورقه علمی که هست این به اصطلاح احق به این ورقه علم ولد اکبر هست، این ظاهرا مراد از کذالک نقول نحنو این مطلب هست، چون بعضیا برای استدلال به این روایات این مطلب رو مطرح کردن، نمیدونم شاید بر امتهای سابقه باشه، حالا از امت سابقه چجور به این امت استفاده میشه و امثال این بحثایی رو که مطرح کردن، این ظاهرن کذاله که نقول نحنو اشاره به این هست ما هم نظرمون این هست که ورقه علم به فرزند اکبر میرسه، که این در واقع معید این هست که کتب که ورقه علم هستن به ولد اکبر میرسه. این
بوده دیگه
چی شد؟ خب باشه، حالا چی دارید؟ روایتی از ابی بصیر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه در مورد اینکه اون داستان حضرت موسی و حضرت خضر که رفتن اون صاحب جدار رو به اصطلاح جدار رو وایسوندن که اون چیز خراب نشه، اون دیوار خراب نشه، این بخواد دو تا یتیمینه، اون یتیمینه که اینجا بودن، خود اون یتیمین خبر نداشتن که خودشون خبر نداشتن که چه چیز گرانبهایی در اختیار داشتن. یه عبدالله بوکیری هم تو سند این روایت وارد شد. حالا چه ربطی به این بحث داره؟
همین برای اینکه استدلال کنم که عبدالله صاحب حقه و انجور استدلال
کنم. خب چه ربطی به این نداره؟ کذالکه نقول نحنو، ابی بصیر میگه امام باقر فرمودن که خب حالا مجرد این که این روایت رو ممکن است عبدالله ابن بکیر بتواند به این روایت تمسک بکند، این چه ارتباطی به این داره؟ این معناش اینه که اون رو عبدالله ابن بکیر اضافه کرده، چه ربطی داره؟
خب اهل سنت نظر خلافی دارن؟
بله بله، این اختصاص، نه این اختصاصی اهل بیته. این روایت این ناظر به همین هست که بحث حبوه از مختصات چیز هست، کذالکه نقول نحنو، ما هم همین مطلب رو قائل هستیم که ورقه علم برای ولد اکبره. این مطلب این هست که یکی از حبوه، این که تو باب حبوه هم آوردن به خاطر همینه. سب کنید بابا جون، اینا ابتداییات رو بدونید، ما اینا رو شنیدیم. بله، یه مطلب. روایت بعدی بگم یه مقدار اقلا سواد بر ما قائل باشید، یه مقدار این چیزهای رو بفهمید. خود همینجا میگه کان لهما کنز تحته، تو خود همین روایت هم مطرح کرده. عرض کنم خدمت شما، تهذیب این یه روایت. روایت بعدی علی ابن حسن ابن فضال عن علی ابن الاسباد عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سمعنا و ذکر کنز الیتیمین فقال کان لوحا من ذهب فیه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح و عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزن و عجبت لمن رأت دنیا و تقلبها به اهلها کیف یرکن الیها و ینبغی لمن عقل عن الله تعالی الا یستبطع الله فی رزقه ولا یتهمه فی قضائه فقال له حسین ابن اسباط. حسین ابن اسباط احتمال برادر مثلا علی ابن اسباط بوده. فالی من صار الى اکبرهما قال نعم، کنه یه مطلبی مطرح بوده که علی القاعده باید مولا اکبر باشه. فرض کنه شاید مثلا همون روایت ابی بصیر رو شنیده بوده، این روایت ابی بصیر رو منشأ شده که این رو از امام رضا سوال کنه، امام رضا فرمودن بله به اکبر میرسی. اینم این مطلب. خب خب یه روایت دیگه هست که به این بحث ما مربوط نیست، که تشخیص اینه که اکبر کدومه. اون میگه که اونی که اخیراً به دنیا بیاد اون اکبر هست و اون شاهد بر چیزی در بحث ما نیست. اون عرض کنم خدمت شما اگرم حالا اون چی. خب این روایات مسئله. تو این بحث من یک مروری کردم به کلمات آیون تا محقق حلی و علامه هم یه نگاهی کردم، تا تقریبا تا شهید ثانی یه تبرعی کردم، قسمت هایی تا محققش رو تقریبا کامل نگاه کردم، تا علامهش رو تا شهید ثانیش رو دیگه سریع نگاه کردم. حالا این نکته هم قبلا عرض بکنم، شهید ثانی یه کتاب داره، یه رساله داره اصلا در مسئله حبه، بس حبه رو ایشون دو تا رساله در ارث داره، یکی از رساله ها در مسئله ارث زوجه است، یکی مسئله حبه است که هر دو رو مفصل ایشون بحث کرده و این رو هم ملاحظه بفرمایید، بحث های خوبیه. تعبیری که بحث اولی که آیا حبه، من حالا یه مقدار فتاوای فقها ها رو نقل کنم، بحث اولی که اینجا ما داشتیم این که حبه آیا مجانیست یا مستحب است. حالا اینا من سریع نگاه کردم، ممکنه یه سری کتابای دیگه هم حبه درش وجود داشته باشه در این فاصله که من بهش برخورد نکردم. اونجور که من برخورد کردم، معمول فقها ها یا تعبیر میگن لهو فلان چیز، کلمه وجوب رو صریحا به کار نبردن، ولی ظاهر کلماتشون وجوب هست، ولی بعضی ها ازشون استحباب استفاده میشه، یا صریحا ابن جنید صریحا میگه حبه مستحبه، عبارت ابن جنید اینه: یستحب با ان یؤثر الولد الاکبر اذا کان ذکرن به سید و حالت السلاح و المصحف و الخاتم و سیاب الاب التي کانت لجسده به قیمت و لیس ذالک اندی به واجب انتشاجر علی، تصریح میکنه که واجب نیست. خب اگه تشاجر نکردن که خب دیگه بحثی نیست، اگه دعوا نداشتن بهش دادن که خب هیچی، این تشاجر موضوع این است که اگه تشاجر نداشته باشن که خب اگه بهش بدن اونا هم قبول بکنن بدن به اون که خب بحثی نیست. اصلا بحث وجوب و استحباب و اینها در جایی هست که تشاجر دارن، وقتی اختلاف دارن قبول نمیکنن به ولد اکبر بدن، میگه واجب نیست حتما بدن، میخوام بدم میخوام ندم، مستحب بدن.
یعنی
نه یستحب با که اولش داره،
یعنی میتونه برداره
اولش، یستحب یستحب و ان یؤثر الولد الاکبر، یعنی مستحب بس که اون رو به اصطلاح ایثار کنن، اینو در اختیارش بگذارن، اگه حالا نخواستن در اختیارش بگذارن خب واجب نیست، خب یه مستحبی رو ترک کردن. خب عرض کنم خدمت شما، کسایی که قائل به استحباب شدن، یکی صریحاً ابن جنید در یک مختلف هست، گفته الاغوا الاستحباب جلد 9 صفحه 41، اون هم قائل به استحباب شده. ابن زهره، حالا قبل از اینا، حالا این اینایی که هست که ابن زهره در قنیت النزوع صفحه 324، ظاهر ابو الصلاح حلبی در کافی من السنه تعبیر میکنه، من السنه در کشف الرموز تعبیر میکنه وقتا را بعض فضلاء الوقت الاستحباب، نمیدونم مراد از این بعض فضلاء الوقت کیه. کشف الرموز معاصر محققه، یعنی شاگرد محقق و معاصر محقق هست، و این کشف الرموز در حیات محقق نوشته، 672 ظاهرن تاریخ تألیف کشف الرموزه، 676 محقق از دنیا رفته، این در حیات محقق نوشته وقتار بعد و فضلاء الوقت الاستحباب، دقیقا نمیدونم، ولی عرض کنم خدمت شما احتمال میدم مراد خواجه توسی باشه. خواجه توسی در جواهر الفرائض قائل به استحباب شده، صفحه 29، که معاصر محقق دیگه، دقیقا معاصر محقق. خب اینا کسانی هست که فتوای به استحباب دادن. تو نکت النهایه هم، حالا عبارت نکت النهایه هم بخونم بد نیست، میگه قد اختلف الاصحاب فی هذهی على ثلاثه طرائق، فابن الجنید نزلها على الاستحباب و ابو الصلاح على السنه، اینا یکیه، و المرتضى احتسبها علیه بالقیمه، نم دوتا، والاکثرون الا انها یخص به وجوبا من اصل ترکه. این هم تو نهایه نکته نهایه محقق هست. از ابن جنید در نکت النهایه کشف الرموز و مختلف استحباب نقل شده. مختلف که این عبارتش هم آورده که مشخص است که قائل به استحباب است. این نکته ای رو عرض بکنم، مختلف ابن جنید دو تا کتاب داشته، یکی تهذیب الشیعه بوده، کتاب مفصلی بوده، یکی هم خلاصه اون تهذیب الشیعه المختصر الاحمدی. این مختصر الاحمدی دفعه علامه هلی بوده، از اون مطالب رو نقل میکنه. در مورد محقق اینا نمیدونم، یه مقداری قبل از محقق فخار ابن معهد دیدم در بعضی جا از اون تهذیب الشیعه مطالبی نقل میکنه، نمیدونم محقق از همون کتاب تهذیب الشیعه مفصل نقل میکنه یا از این مختصر الاحمدی مختصر نقل میکنه، اون رو دقیق نمیدونم. خب این یه بحث که واجبه یا مستحب است. نه، حدس میشه زد المختصر الاحمدی مثلا به اعتبار اینکه مختصری است که در فقه پیامبر و امثال ایناست، ولی نمیدونم، حدسیات عرض کنم خدمت شما. این بحث استحباب. بحث دیگه این که آیا علا سبیل المجان هست او بالقیمه هست. سید مرتضی در انتصار صفحه 582 در رسائل مرتضی جلد 1 صفحه 257 خب فتوا دادن، صریحا گفتن که مجانی نیست، از باب قیمت هست. در دروس هم از سید مرتضی جلد 2 صفحه 362 نقل کرده و فرموده و هو نادران. فقط از سید مرتضی این مطلب جایی که فتوا نقل میکنن نقل کردن، در حالی که این در کلمات دیگران هم هست. عبارت ابن جنید رو که خوندم بلقیمه داشت در مختلف جلد 9 صفحه 39. ابن زهره در قنیه هم اون عبارتش بلقیمه داره، همثال اینا قائل به استحباب، استحباب بلقیمه، هم جمع کرده هم استحباب رو داره هم بلقیمه رو. این هم این مطلب. اما ظاهر عبارت دیگر آقایونی که عبارتشون هست ظاهرش اینه که وجوب هست، ولی صریح نیست، ولی ظاهرش وجوبه. خب اما این که محبوب چیه، محبوب چیه؟ اونی که در قالب عبارتهای فقها ها وجود داره، ثیاب و بدنه، خاتمه، سیفه، مصحفه، اینا هست. مسائل ساقانیه صفحه 103 مال شیخ مفید، مقنعه صفحه 684، نهایه شیخ طوسی صفحه 633، مبسوط جلد 4 صفحه 127، مهذب ابن برا جلد 2 صفحه 132، وسیله صفحه 38 مال ابن حمزه، سرائر جلد 3 صفحه 258. از یه جای دیگه عبارتش فرق داره، بعد اون عبارت سرائر رو میگم. شرایع جلد 4 صفحه 19، مختصر نافع جلد 2 صفحه 268، الرسائل التسع محقق علی صفحه 253، کشف الرموز جلد 2 صفحه 450. اینها تعبیر ثیاب بدنه، خاتمه، سیفه و مصحفه کردن. بعضی از آیون ثیاب رو نیاوردن، سیف، خاتم، مصحف رو آوردن، که اینا عبارت تفقه الاعلام مال شیخ مفید یا الاعلام فیما اتفقد علیه الامامیه من اینا الاعلام مفید صفحه 53، انتصار سید مرتضی صفحه 282، رسائل مرتضی جلد 1 صفحه 257، قنیت النزوع صفحه، حالا فراموش کردم تو بحث مسئله قبلی، کافی ابو صلاح که صفحه 371 ثیاب بدنه نیست، ثیاب مصلاح هست. اونو یادم رفت این فرقشو بگم، به تعبیر ثیاب بدنه ثیاب مصلاح. سیف و خاتم و مصحف اعلام مفید صفحه 53 انتصار صفحه 582 رسائل مرتضی جلد 1 صفحه 257 قنیت النذوب صفحه 324 جواهر الفرائض صفحه 582 توی خلاف ثیاب و جلد المیت سیف مصحف خاتم رو نداره. خلاف جلد 4 صفحه 116 یه جایی از سرائر هم تو بحث قضاء صلوات و که بر بعد به تناسب به این بحث که اشاره میکنه اونجا هم خاتم رو نیورده جلد 1 صفحه 400
من فکر سیف و مصحف
ثیاب و سیف و مصحف من فکر میکنم خاتم باید افتاده باشه از قلم مرحوم شیخ در خلاف در همه کتابای دیگه‌اش این 4 تا رو آورده ثیاب خاتم سیف مصحف و اینجا توی خلاف ادعای اجماع و اخبارهم میکنه و امثال اینا باید از به اصطلاح خاتم از قلم مرحوم شیخ افتاده باشه. خب این عرض کنم خدمت شما عمده یه مطلب اینا فتواهایی بود که از فقها وجود داشت یه سری فتواهایی هم حالا اینو بعد عرض کنم. خب حالا آیا ما باید اختصاص بدیم؟ اولا حالا در بحث این که واجب هست یا مستحب هست عمده بحث سر این هست که چجوری جمع روایات جمع کنیم. یعنی یکی از قرینه هایی که قرینه بر استحباب بعضی نکات نمیدونم اصل استحباب است و امثال اینا چیزایی نیست که خیلی قابل ذکر باشه. عمده وجهی که برای استحباب میشه ذکر کرد اختلاف روایات هست که اختلاف روایات رو دلیل بر استحباب گرفتن همون که در منزوحات بئر هم اختلاف روایات رو دلیل بر استحباب گرفتن. حالا این آیه دلیل هست که دلیل نیست اون رو بعداً بررسی میکنم. ولی حالا قبل از او یکی دو تا نکته اصولی من تو این بحث رو متذکر بشم که مبنای خیلی از این بحث‌های آینده ما هست. یکی این که تو این بحث‌ها خیلی وقتا آقایون میگن که چون مثلا اجماع هست برای اینکه غیر ثیاب و مصحف و سیف و خاتم چیزای دیگه که نه اجماعیه که اونها داخل در حب نیست بنابراین روایاتی که مشتمل بر غیر اینهاست اون روایات رو باید کنار گذاشت مورزون ان هست بنابراین خودش یه راه حلی است برای حل مشکل تعارض روایات اونا از گردونه خارج شدن بنابراین دیگه دلیلی بر کنه استحبابم نخواهد بود. اساسا آیا این بحث اعراض در این بحث کارآمدی داره یا کارآمدی نداره؟ به نظر میرسه که اینجا هم صغرویان اعراض اشکال مشکل داره هم کبرویان. اولا صغرویان درسته که از شیخ مفید به بعد این تعبیرات غیر از اینها ذکر نشده. یه نکته هم قبل از این عرض بکنم یادم رفت تو بحث قبلی عبارت ابن جنید سلاح بود انگار. عبارت ابن جنید رو من خوندم ابن جنید رو آره دیگه سیف و آلت سلاح یکی از عبارتهایی که گفتیم چهارتا آلت و سلاح رو هم ابن جنید تو عبارتش اضافه کرده بود. اینم یک تعبیر دیگه ای که پنجتایی هست. حالا ممکنه اون آقایون هم که سیف گفتن یه مقداری شامل آلت و سلاح هم بشه یا نشه حالا اونم بحثش رو بعدا در موردش بحث میکنیم. ولی علی تقدیر از این پنجتا چیز که بگذاریم سیف و آلت و سلاح و ثیاب و مصحف و خاتم یه سری چیزای دیگه هم هست کتب رحل راهله در اینا چیزایی هست که در بعضی روایات وارد شده و آیا اینها ما باید بگیم که چون مشهور ازش اعراض کردن، علما ازش اعراض کردن، اینا رو اصلا تو بحث داخل نکنیم؟ به نظر میرسه که نه، اینجور نباید مشی کرد. چون اولا درسته که از زمان شیخ مفید به بعد تو کلمات این فقها ها این تعبیرات نیامده، ولی در کتب حدیثی که مبنای افتاح هست مثل کافی و فقیه همین تعبیرات وارد شده و ظاهرشون فتوایی به این هاست. و در فقیه در روایاتی که آورده سیف و مصحف و خاتم و کتب و رحل و کسوه است، راحله البته نیست تو نقل فقیه. توی کافی ببینم، کافی تقریبا همه روایات مسئله رو آورده. حالا کافی روایاتش رو ببینید، آینه تو کافی باب و مایر سل کبیر من الکافی جلد کافی کلینی جلدش 7 صفحه 85، باب و مایر سل کبیر من الولد دون غیره، 4 تا روایت داره که مجموعا سیف و سلاح و درع و خاتم و مصحف و رحل و راحله و کسوه. البته کتب ظاهرا چی؟ کتب انگار نیست. چیه؟ نه، سیف و سلاح و درع و خاتم و مصحف و رحل و راحله و کسوه. کتب رو اینجور که الان من یادداشت کردم، کتبم داره، من اینجا اشتباه کردم، کتبم داره، همون تو روایت ربعی من نه، همه چیزهایی که مورد بحث هست تو روایت کافی هست. کافی ظاهرش اینه که به اینا فتوا میده. حالا چجوری جمع بین روایات میکنیم؟ اگر ما عقیدمون شد که همه اینا جزو حبس، یه جوری جمع کردیم که همه رو جزو حب قرار دادیم، کلینی هم میتونه نظرش این باشه. در تهذیب و استفسار هم همه اینها رو آورده، همه روایات رو آورده، و در فقیه فقط راحله رو نیاورده، راحله رو نیاورده، البته اینا رو آورده، سیف، مصحف، خاتم، کتب، رحل، کسوه، در رو البته نیاورده، در هم نیاورده. چی؟ خاتم آورده، سیف، مصحف، خاتم، کتب، رحل، کسوه تو فقیه. بنابراین اولا اینکه علما اعراض کرده باشن با توجه به نحوه نقل روایات توسط به اصطلاح ارباب کتب اربعه حدیثی، هر سه نفرشون در تهذیب و استبصار و کافی و فقیه در هر چهار تا کتاب روایات مختلف آوردن و هیچ صحبتی در اینکه این روایات قابل عمل نیست و از این حرفا اصلا نکردن. یه نکته. نکته دوم این که اگر فرضاً آیون به بعضی از اینها فتوا داده باشن، آیا این نشانگر اون اعراضی هست که از به اصطلاح ضعف سند جزو مضعف روایت میشه؟ به نظر میرسه اون اعراضی مضعفه که نشانگر اینه که اینها این روایات رو قابل عمل نمیدونستن. ولی اگر مثلا در جمع عرفی این چهارتا رو قائل به وجوب شدن، بقیه قائل به استحباب شدن، گفتن چون مثلا تو بعضی روایات آمده بهش فتوا ندادن، فتوا ندادن از باب عدم حجیت ذاتی روایات اگر باشه، خب این ما ممکنه بگیم عمل مشهور کاشف از اینه که یک گیری در روایات بوده، خب اون گیر باعث میشه که دیگه خبر حجت نباشه. ولی اگر از باب جمع عرفی باشه و ما اون جمع عرفی رو قبول نداشته باشیم، یه جور دیگه جمع عرفی کنیم، اون مانعی در این بحث نیست. حالا صرف نظر از مشکلات همون بحث کبروی اعراض، حالا من بحث کبروی اعراض رو نمیخوام بحث کنم که آیا اعراض به چه دلیل جابر ضعف سند هست، نه، با پذیرش اعراضی که جابر ضعف سند هست، اعراض جابر ضعف سند هست که نشانگر این باشه که آقایون در روایت یعنی یا قرینه ظنیه یا قرینه اطمینانیه بر ایرادی در صدور روایات و حجیت روایات در باشه، ولی اونایی که مربوط به نحوه جمع عرفی و این جور چیزها باشه اونها مانعی ایجاد نمیشه. پس بحث اعراض و اینها رو بذاریم کنار. یه نکته. نکته دوم این که گاهی اوقات در مشابهات این روایات ها یه نحوه جمع عرفی میکنن، میگن که این روایات میگه که این چهار چیز مثلا مال ولد اکبر هست. اطلاق سکوتی روایات اقتضا میکند که سایر اشیا مال ولد اکبر نباشه. این اطلاق سکوتی یک عامه، با روایاتی که چیزای دیگر رو ثابت میکنه تخصیص میخوره، تقیید میشه، یک نوع از نوع مطلق و مقید اینجور چیزها رو قرار داده شده. ولی به نظر میرسه که اینجاها مطلق و مقید دیگه، میگه این روایت گفته که غیر این چهار چیز برای ولد اکبر نیست، این عامه یا مطلقه. یه روایت دیگه گفته که مثلا ثیاب هم مال ولد اکبره.
صبر
کنید باباشون، دارم تقریب میکنم، دارم تقریب میکنم بابا. یه تقریب این هست که ما بگیم این مطلق هست یا عام هست، روایت های دیگه این مقیده اینها هست. ولی به نظر میرسه که این به این نه اینا از باب جمع عرفی نیست. بعضی از روایت ها اصلا در مقام تحدید آن چیزهایی که برای ولد اکبر هست نبودن که ما در ذهن اونا که اصلا تعارض بدوی هم ندارن اونا هیچ، ولی اونهایی که در مقام تهدید هست، این که متکلم در مقام تهدید برآمده باشه ولی فقط این چهار تا چیز داشته باشه، این جمع عرفی نیست که بگیم یه چیز پنجمی هم داشته باشه. شبیه همین گاهی اوقات در عرض کنم خدمت شما بحث روزه گفته شده. تو بعضی روایات میگه لا یذر صائم ما سنع اذا اجتنب اربع خصال یا ثلاث خصال، هر اون ثلاثش مثل همه، اون ثلاث خصالش که میگه اکل و شرب رو یکی دو حساب کرده، اربع اکل و شرب رو دو تا حساب کرده. خب بحث این هست که اینا گاهی اوقات میگن این مطلق است، روایت دیگه مقیدش هست و اطلاق و تقیید و اینجوری معش میشه. آجا اونجا اشکال میفرمودن که عدد نص عرفی هست در این که بیشتر از اینها اشکالی نداره، نص عرفی هست، بنابراین اینجور جمع جمع عرفی نیست. اینجا البته مثل اونجا به اون شکل نیست، لفظ عدد رو هم نیورده، ولی در مقام تعداد فقط چهار تا رو ذکر کردن، چیزای دیگر رو ذکر نکردن، این از باب اطلاق و تقیید نمیشه اونها رو جمع کرد، جمع عرفی نیست. بله گاهی اوقات ما جمع عرفی میکنیم، در جمع عرفی یا باید در اینجور موارد تصرف در مقسم کرد یا تصرف در قسم کرد. حالا مثلا در مسئله صوم من این مطلب رو بگم تا بعد بیاییم تطبیقش تو این بحث. ببینید گاهی اوقات میگه لا یذر صائم ما سنع اذا اجتنب اربع خصال، ما میگیم این ناظر به موارد متعارفه، حالت این معمولی که افراد دارن، اما موارد خاص و ویژه‌ای که پیش میاد به اونا ناظر نیست. بنابراین تنقیه رو که یه موقعی شرف ممکنه مریض بشه پیش بیه پیش، اون به اونا کار نداره. پس مقسم ما این صائمی که اینجا مقسم ما هست، صائم متعارف رو گفته یا کارهایی رو که اینجا مورد مقسم ما هست، این کارها آیا مضر به صائم هستن یا صائم نیستن، کارهای متعارفی است که یک صائم میتونه انجام بده. ما تنقیه کار نادری است که در یک فرض نادری ممکنه پیش بیاد ناظر به او نیست، یعنی حمله مقصن بر متعارف. این یه جوره، این خب جمع عرفی است، خوب هم هست اون تنقیه رو اینجوری مثلا حل کنه. گاهی اوقات در اقسام تصرف میکنیم، مثلا اکل و شرب رو، رساندن غبار غلیظ به حلق رو اگه دلیل داشته باشیم داخل در اکل و شرب میکنیم، میگیم اینم یه جور به اصطلاح اکل و شرب مجازی هست. استمنا رو داخل در نساء میکنیم، میگه از نساء چیز کردن، یعنی تمام امور شهوی چیزی که هست امثال اینها، یعنی یا بالاخره یک شو باید داخل در. ولی کذب علی الله و رسول، نمیدونم کذب علی الله و رسوله توی این رایز رو صائم مستنه هست یا نیست، الان یادم رفته. ارتماس هست و اکل و شرب هست و نسا، نه کذب علی الله و رسوله نیست. حالا کذب علی الله و رسوله یه رو هم ممکنه شخصی به این معنا خارج بکنه، از همون قسم اول خارج کنه. این کسی که روزه داره، روزه دار بخواد بر خدا و پیغمبر دروغ ببنده، هم خیلی نادریه که اتفاق میفته. بنابراین اینجوری بگیم مقسم به هر حال متعارف هست. بنابراین ما در جمع عرفی کردن ها در اینجور موارد اسباب اطلاق و تقییدی نباید مشق کنیم، یا باید موارد رو بگیم که اینا چون نادر بودند متعرض نشده و مقسم ما افراد نادر هست، یا در قسم ها تصرف کنیم که من به بعضیش تو ضمن چیز اشاره کردم. فرض کنید مثلا رحل رو داخل در ثیاب مثلا گفتیم بکنیم، در رو داخل در ثیاب بکنیم. مثلا در چون زره جنگی دیگه، یک نوع ثیاب بدن هست، ثیاب در یک حالت خاصه است، یا داخل در ثیاب کنیم در رو، یا داخل در سیف کنیم، بگیم مراد از در به اصطلاح ابزار جنگیه، این مراد از سیف ابزار جنگی هست، ولی ابزار جنگی که برای دفاع مورد استفاده قرار میگیره، نه خصوص سیف امثال اینا. بالاخره اینجور جمع ها اگر بتوانیم اینجور جمع بکنیم میشه اینا رو جمع عرفی بین روایات برقرار کرد. اما اینکه بخوایم از باب اطلاق و تقیید اونجور چیزها بخوایم اینا رو جمع کنیم، اون مطلب درستی نیست. به نظر میرسه که تو این روایت ها اون چیزی که عرض کنم خدمت شما با توجه به این نکته‌ای که گفتم، من فکر میکنم غیر از کتب بقیه چیزها رو به راحتی میشه جمع کرد، چون کتب و حالا اینو ببینیم آیا در مصحف میشه جمع کرد یا جمع نکرد. خب روایت سماعه میگه ما سألتو عن الرجل یموت ما له من متاع البيت قال السيف والسلاح والرهن والثياب وجلده. مگر اینجوری بگیم این متاع بیته، این داخل در متاع بیت نیست، متاع نیست، این چیزهایی است که در واقع خارج از متاع خونه و متاع اتاق حساب نمیشه. متاع اتاق اون چیزایی است که یک نوع ارتباطی با اتاق داشته باشه. به یک اصطلاح عرض کردم، حالا اون بحث است که اون روایت فقط سیف داشت، اون روایت دیگه چیزای دیگر هم زمین میکرده، یه معنای متاع بیت یعنی اون چیزی که همیشه با بیت همراهه، از خونه جدا نمیشه، اون فقط سیفه. اون چیزی که یه مقداری به هر حال ارتباطش با بیت بیشتر هست، اون این که لباس انسان لباسو خلاصه میذاره تو بخشه، تو خونه میگذاره یا میپوشه انگامی که تو خونه هست، امساین اینا به هر حال متاع بیت تلقی میشه. ولی چیزهایی که بیت مربوط به زندگی معنوی انسان هست، مثل قرآن، مثل مصحف، امثال اینها، اونها اصلا در مقسم خارج متاع بیت، اون چیزهایی است که نیازهای مادی انسان رو در اتاق تامین میکنه. اما اون چیزهایی که نیازهای معنوی انسان رو تامین میکنه که کتاب و مصحف و امثال اینها هست، اون داخل در متن همچین خاتم. ببینید تو بعضی روایات مثلا خاتم رو ذکر نکرده، این خاتم به دلیل اینکه جزء متاع البیت حساب نکردن. خاتم اون چی داره؟ به انگشتر انسان هست، هیچ وقت به انگشتر انسان تو اتاق گذاشته نمیشه، جزء وسایل اتاق، هیچ وقت خاتم رو انگشتری رو حساب نمی‌کنه. ولی لباس رو، چون خیلی وقت انسان لباس در میاره، گوشه اتاق میگذره و لباس دیگر میپوشه، بخچه لباس در داخل اتاق هست. اینه که اینا رو اشکالی نداره که ما جمع بین این روایات بکنیم. به نظر میرسه که جمع بین این روایات بسیار چیز سختی نیست. اونی که تو این وسط یه مقداری مورد بحث هستی که راحل است. راحله رو اشاره کردم که در روایت کافی و به تبعش در نقل تهذیب استفسار وارد شده، ولی با توجه به اینکه در نقل فقیه وارد نشده، احتمال اینکه راحله مصحف رحله بوده، رحل عرض کنم به راحلته تصحیف شده، جمع بین بدل و نسخه شده. همین روایت تو نقل فقیه راحلته نداره. نقل تهذیب استفسار هم همون القادف کافی گرفته شده، نقل جدیدی نیست. بنابراین راحلته قابل اثبات نیست که این راحلته چرا ذکر شده. اینه که از این جهت این روایت قابل جمع هست. مجموعاً به نظر من یک مشکل آنچنانی جمع بین این روایات نداره. خب یه روایتی که سلاح داره با سیف، سیف رو مراد معنای عام از سیف و سلاح ممکنه بگیریم، معنای عام بگیریم سیف، یا بگیم که چون معمولا مراد از سیف، سیفی است که یک نوع اختصاص با من داشته باشه، البته هرچی شمشیر من داشته باشم اونا نیست، یک شمشیر خاصی که همیشه اون شمشیر رو. سایر سلاح‌ها این شکلی نبوده که مثلا نیزه من امثال این ها. اولا سلاح یه نکته بگم، کلاه خود اینا جز سلاح نیست، اونا چیزای دفاعی هست. کلاه خود و در، اگر بحث ثیاب و جلده رو داخل نکنیم، داخل در چیز حساب نمیشه، داخل در ثیاب حساب نمیشه، سیف حساب نمیشه. سلاح هم باشه، سلاح اون چیزیست که با اون حمله میکنن، نه با اون دفاع میکنن. اون چی؟ حالا اون اطلاق، نه کلاه ثیاب اونا رو شامل نمیشه، کلاه خود رو شامل نمیشه. و روایتی نداریم در مورد کلاه خود. خب میگم روایت نداریم در مورد کلاه خود و امثال اینها. بنابراین اون چی تقیمنات هم نمیشه کرد. اونی که هست سیف و سلاح، سیف و سلاح، اون رو اشکالی نداره. اون رو مگر گفته بشه که اون تعبیری که در روایت دراره محمد مسلم بوکیف و زیل ابن یثار رفت، این هست ان الرجل اذا ترک سیفن او سلاحن. مثلا کسی احتمال بده که تردید روات این بوده که امام علیه السلام سیفن تعبیر کرده یا سلاحن تعبیر کرده. تردید روات در اینه که لفظی که امام علیه السلام فرموده کدوم یک از این الفاظ باشه، ولی به نظر میرسه که ظاهر این تعبیر این هست که هم سیف هم سلاح هر دوش رو فرموده، گفته سیفن او سلاحن، یا سیفی به جا بگذاره یا سلاح بگذاره.
سیف و سلاح میشه، این تفاوت رو هم بینش قائل شد، چون سابق اینا یک شمشیر سفری، شمشیر همراه داشتن. خب بله که به قولی جنگ ها و این ها استفاده نمیشده، به قولی برای حمله استفاده نمیشده، بیشتر همون به عنوان دفاع و مثلا استفاده های روزمره و این ها استفاده میشده، مثل قمه های الان ما که مثلا کوچکتر از شمشیره و اینا همراه داشتن، مثلا قضیه که پیامبر مثلا هج که میخوام به جا بیارن بعد از اون قضیه صبح سلاحی با خودشون همراه نمیبرن، ولی سیف سفری رو داشتن همه انسان و سلمان ها.
یعنی میخواید بگید که
سیف اصلی و کلاه نیزه و شمشیر اصلی که واسه جنگ استفاده میکردن و موارد اینجوری،
نمیدونم اختصاص داشته باشه سلاح به شمشیر غیر سفری یا اینها نمیدونم، فکر نمی کنم. و سلاح علی تقدیر نیزه رو شامل میشه،
همین سلاح شامل
نیزه امثال اینا. نه تو روایت دیگه فقط سیف گفته
استفاده میکردن
فقط. نه من اینجور میخوام جمع کنم بین این روایات، یکی این که یا بگیم مراد از سیف یه از باب مثال هست سیف، یا ما به حکم سیف میرد سلاح. یکی یه جور دیگه این هست که نه همه اشخاص سیف به طور متعارف داشتن، چیزی علاوه بر سیف افراد خاصی بودن که علاوه بر سیف گاهی وقتا نیزه هم جزو شئون اختصاصیشون بوده و نیزه یک نیزه خاصی هم همراه داشتن. بنابراین اینی که تو بعضی روایات سلاح رو ذکر نکرده ناظر به متعارف هست که سلاحشون منحصر در سیف بوده، اونجایی که سلاح رو ذکر کرده ناظر به اون افراد غیر متعارف بوده که علاوه بر سیف یک سلاح جداگونه هم میتونه داشته باشه. به نظرم اینا خیلی چیز به اصطلاح مشکله چیزی هم نداره، ظاهر رحل هم فکر میکنم هم رحل شطور باشه، نه رحل به معنی رحل قرآن و امثال اینها باشه. اینکه تصور میکنم مجموع این روایات رو کنار هم بگذاریم چیز مشکل در رو من نمیدونم مراد از در چیه. در به معنی لباس هست، در به معنی لباس هست یا لباس جنگی هست لباس، چون در هم به معنی زره به کار میره هم به معنی لباس هست. اگر البته لباس در به معنی اینجوری که تو ذهنم هست لباسی که به بدن چسبیده، به اون لباسی که نه کت و امثال اینها، در به اون لباس داخلی تعبیر میکنند، هم ثیاب و جلد. شاید مثلا همون ثیاب و جلده، مراد ثیاب و جلده هم یعنی لباسی که به تنش چسبیده باشه. حالا اون در مورد مراد از ثیاب و جلده اینو صحبت خواهیم کرد که آیا مراد اینه که ثیابی که به بدن من چسبیده باشه یا مراد از ثیاب و جلده در مقابل پارچه است، یعنی پارچه دوخته و پارچه ندوخته. چون ثیاب یک مفهومش مفهوم عام‌تری است. حالا اینو حالا در مورد خصوصیات اینها بعداً صحبت می‌کنیم. من به نظرم روایات یک تعارض قابل توجهی ندارن. اونی که عمدتاً تو این روایات یه چیز جدید هست راحله است، اونی که راحله است و اون راحله فقط تو نقل کافی هست و با توجه به اینکه تو نقل تهذیب نیست راحله قابل اعتماد نیست، اون راحله رو حذف کنیم، بقیه به راحتی قابل جمع هستن. چی؟ نه نه وجهی نداره، وجهی نداره که وجهی نداره ما برای خب میتونه خصوصیت داشته باشه، احتمال خصوصیت باعث میشه که ما نتوانیم. نه اونش اختلاف آنچنان چیزی نداره. حالا یه سری تقریبات در مورد اصل این بحث‌های مختلف یه بار دیگه برمیگردیم بحث‌ها رو طرح می‌کنیم. بعضی نکات هست که ما ممکنه در مورد کتاب با تقریبی بگیم که این واجب نیست.